خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت طاهرین. سالها پیش، شاید 5-6 سال پیش، من یه مقاله‌ای در رابطه با حدیث رفع نوشته بودم. سال 89 بوده، بیشترم پیش 7-8 سال پیش. این که نمی‌دونستم کجاست. امروز دیگه دوستان با توجه به این قدرت اینترنت پیداش کردن. یه بحث سندی رو می‌خواستیم در رابطه با حدیث رفع بکنیم. این بحث رو از اون مقاله انجام بدیم. البته تفصیلی که در اون مقاله دادیم رو در بحث امروزمون دیگه وارد نمی‌شیم. بحثمون در رابطه با حدیث رفع در رابطه با حدیث رفع ما این مضمون رو یک سری روایات داریم که فقط یک عنوان از عناوین نهگانه‌ای که دیروز خوندیم رو مورد اشاره قرار دادند. اینها در مجموع دو روایتند که به نوعی خودش رو مورد اشاره قرار دادن. یه روایت هم از زیر مجموعه روایت تقیه ممکنه بتونیم بهش اضافه بکنیم و این ها عنوان مالا یوتیقون رو در خودشون ندارند. بذار به کار اینجای ما نمیان. برخی روایات دو عنوان از عناوین نهگانه رو دارند که یه روایت که از زراره نقل شده، اونم نه زراره معروف، زراره ابن اوفا از ابی هریره در منابع اهل سنت، سنن ابن ماجه نقل کرده. اون دو عنوان هم یکی همون وسوسه است، یکی هم اکراهه. لذا ربطی به بحث ما دوباره نداره. اما روایاتی که سه عنوان رو در خودشون آوردند، این روایات هم تا اونجایی که اون وقت بنده استقصا کردم 4 روایت هم که باز عنوان لای و تیغون رو تو خودشون ندارند. دسته بعد روایاتی یعنی که 4 عنوان رو در خودشون دارند و اینها همشون دیگه از این به بعد تعبیر ما لای و تیغون رو در خودشون دارند. یعنی اونایی که 4 عنوان رو ذکر کردند، خطاب و نسیان و اکراه و عدم و طاقه است. خب دیروز ما راجع به عدم و طاقه صحبت کردیم که مراد عدم و طاقه همین حرجه، عدم طاقت عرفی است. باز خاطرتون باشه مرحوم آقای فاضل هم یه بحثی رو در این باره مطرح کرده بود. زیل یه سری از آیات که میخوندیم یه نکته ازشون داشتیم که همون وقتا گفتیم بد نیست که عدم و طاقت دو نوعه. یه عدم طاقت و یه عدم القدره که شروط عامه تکلیفه. یه عدم و طاقت به معنای همین چیزی که ما بهش میگیم حرج، سختی، ناتوانی، نه این که نمیتونه، به عنوان این که بالاخره با مشکل شدید مواجهه. این 4 روایت رو بخونیم، بعد روایاتش رو بگیم. حالا چون دیگه سند منحصر به فرد ما در بحث لا حرجه، ما باید سندش هم درست بکنیم. به حاله به شهرت که دیروز داده بودیم خیلی درست نیست. روایت اول روایتی است که کلینی نقل کرده در کافی، حسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن ابی داوود المستقرق، یا بعد خوندم ابی داوود المسترق، قال حدثني عمرو ابن مروان قال سمعت ابا عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رفع عن امتي 4 خطا، رفع عن امتی 4 خطأ، خطأها و نسیانها و ما اکره علی و ما لم یتیقو. و ذالک قول الله عز و جل ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به و قوله الا من اکره و قلبه مطمئنون به ایمان. دو سه تا نکته اینجا هست. یکی این که تعبیری که در روایت وارد شده، خب تعبیر رفع و همون بحثی است که ما آوردیم، منتها نکته قابل استنادی که میشه بهش استفاده کرد و به نوعی بحث رو به عنوان مدرک قاعده لا حرج از حدیث رفت فراتر برد و آیات رو هم وارد کرد، اینه که در ذیل این روایت اون آیات رو ناظر به همین معنا میدونه. یعنی این روایت وقتی بحث عدم و طاقه رو بیان میکنه که ما حدیث رفت رو گفتیم مراد از عدم و طاقهش نمیتونه عدم و طاقه سببی باشه، بلکه مراد عدم و طاقه غیبی است. حالا اگرم در عدم و طاقه کسی بگه دیگه خطا و نسیان قطعا غیبی هست، یعنی اینجور نیست که خطا و نسیان از قبل به صورت سببی برداشته شده باشن. فرض این که ما اون حیثیت تعلیلیه رو در خطا و نسیان تصویر کنیم وجود نداره. لذا قطعا وحدت سیاق که دیروز گفتیم برمیگردونه بحث رو به همین که ما بگیم مراد عبارت است از این که رفع عدم و طاقه غیبی باشه. دیگه توضیح شد دیگه، چند باره چون تالا دادیم دوباره اشاره نمی کنیم. و عناوینی که در درون حدیث رفع وجود داره و عدد سیاقی که همشون با هم هم مثل علم و جهل، اصلا علم و جهل حیثیت تعلیلیه نیست، خطا و نسیان اصلا فرض نداره. اما آیات رو چون تعبیر روایت اینه و ذالک قول الله عز و جل و این همونیست که اونجا گفته میشه، یعنی چند آیات رو ناظر به این معنا میدونه، ناظر به لاحرج قیدی میدونه. دقت کنیم، ما یه بحثی داشتیم گفتیم جامع بین حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه وجود نداره و لذا نمیتونه یه معنایی باشه که هر دو رو در بر بگیره. خیلی از آیونی که بحث کردن با اینکه تنبه داده بودن به اینکه دو تا احتمال در لاحرج هست، به این مسئله توجه نداده بودن که خب این نمیتونه معنای اعمی و معنای جامعی باشه، چون یکیشون قیده یکیشون عدم الغیده، جامعه بین وجود و عدم نداریم. اینو در جای خودش بحث کردیم، گفتیم جامع نداریم تا بتونیم بگیم که این معنا شامل معنای اعمی میشه و لذا هر دو رو در بر میگیره. خب تعبیری که در روایت لا من اکره و قلبه مطمئنون بل ایمان و تعبیر دومی که در روایت وجود داره که همین اشاره به آیه شریفه عدم و همین اثر باشه، شاهد میشه برای این که اونجاها هم ما این روایات این آیات رو به معنای لاحرج قیدی معنا بکنیم. البته از نظر سند اگر سند خوب بود بحث مقدار بیشتر توضیح میدادیم، ولی سند دارای مشکلیه و اون معلب ابن محمده که معلب ابن محمد بصری نجاشی او رو مضطرب الحدیث نقل کرده و مضطرب المذهب، ولی با همینا میگه کتبه او غریبه. ولی این کتبه او غریبه یعنی در دسترس کتابهاش یا کتابهاش مثلا قابل اعتماده. مرحوم آقای خویی به سبب اینکه خب تو تفسیر علی ابن ابراهیم ازش یاد شده، این آقا رو میپذیرستن عدیتشون. خب ولی اون مبنا غلط، خود ایشون هم آخر عمری ازش برگشته بود. خاطرتونم باشه در بحث صبح فقه یه بار اون حرف مرحوم آقای خویی رو آوردیم، اون که ایشون برگشته بود از اون، یه عبارتی از آقای خویی آوردیم که ایشون در یکی از مطالب گفتود ما سابقا اینو میگفتیم ولی از این نظر برگشتیم، عبارت رو از متن کتابی که گفته بود آوردیم خوندیم.
این از کامل زیارات برگشت ولی از تفسیر علی ابراهیم برنگشت و همون مبنای خودش
اگر من الان چون دقیقا نیست ولی در اصلاد مبنایشون در علی ابن ابراهیم مبنای درستی نیست، یعنی حداقل مبنای مورد اعتماد نیست. ممکنه الان که شما میگید من شک کردم، ممکنه بحثیشون در کامل زیارات باشه، عبارتی که اون روز آوردیم رجوع به کامل زیارات. اما کثرت روایت حسین ابن محمد اشعری از این آقای مؤلف محمد، خب یه مقداری ممکنه وثاقتشو بیاره. امام تعبیری که در رابطه با این دارن میگن که معتمده به روایت، ولی واقعیت اینه که روایت یه نکته‌ای درش هست که باعث میشه اون احتمال اولی که گفتیم که بگیم شاید همین روایت رو قرینه بگیریم بر این که آیات شریفه برمیگرده به لا حرج قیدی، اونو نتونیم بگیم. و اون تعبیری است که نجاشی راجع به این داره، میگه مضطرب الحدیثه، یعنی ولو موثقم باشه ولی حدیثاش به هم ریخته است. لذا همینجا در همین روایت اگه یه وزالکه توش نباشه، یعنی وزالکه قول الله، این ممکنه به این معنا باشه که خب دو تا هست، یکی این چهار تا رو برداشته، یکی هم اس رو برداشته، این دو تا نبوده، این درست متوجه نشده، درست درک پیدا نکرده. اگرم روایت رو اعتمادش بکنیم به سبب اینکه نجاشی میگه این مضطرب الحدیثه، نمیتونیم از روایت چنین گونه ای استفاده بکنیم که برگردیم دوباره آیات شریفه رو بخواییم تغییر بدیم و برش گردونیم. حتما به سبب این یه روایت از اون استفاده و استظهاری که درش کرده بودیم که به معنای لا حرج سببیست، بیایم لا حرج قیدی معنا بکنیم. ازا این مشکله در این روایت به سبب همین حضرت آقای معلی ابن محمد وجود داره. روایت دوم عمرو ابن مروان خزاز، سبعت رو ابا عبدالله یقول قال رسول الله رفعت عن امتی اربع و خصال مزتر رو علی و ما نسو و ما اکره علی و ما لم یتیقو و ذالکه فی کتاب الله قوله ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به و قوله الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان. همون مضمون دقیقا هست، البته با این تفاوت که این چهار تایی که اینجا اومده، اضطرار و نسیان و کراهت و یعنی اکراه و عدم و طاقه است، در اونجا اضطرار نبود، جاش نسیان اومده بود، ولی مشکل روایت اینه که مرفوع است و روایت معتبر نیست، از این جهت سند معتبری نداره. روایت سوم ربعی که ربعی ابن عبدالله نجارود بصری، قبلا هم راجع به صحبت کردیم که گفتیم خوب توثیق شده، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عفا یا عفی عن امتی سلاس. خب سه تا، بعدن اشکال نکنید که چرا اینو جزء چهار تایی آوردیم، یه دونه بعدن اضافه میشه. الخطا و النسیان و الاستکراه و قال ابو عبدالله و فیها رابعه و مالا یتیقو. نکته ای که داریم نکته جالبی است که آیا پیامبر فرمودند سه تا، بعد امام صادق میگن یه چهارمی هم داره؟ ظاهر روایت اینه که ان پیامبر سه تا رو گفته بودن، امام صادق میگن درسته تو اون حدیث سه تاست ولی چهارمی هم داره. میگن قال رسول الله افی عن امتی ثلاث و قال ابو عبدالله فیها رابعه، یه چهارمی هم هست و مالایوتیقون، که عبارت باشه از مالایوتیقون. اما حالا از این نقطه که بگذریم، اینو اشعری محاسن نقل کرده، اولی رو کافی نقل کرده، دومی رو تفسیر عیاشی. این روایت یه مشکلی داره و اون این که ربعی که از اصحاب امام صادق امام کاظمه، که خب گفتیم خوبه، این روایت رو از امام صادق نقل میکنه، از ربعی احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری نقل کرده که از او هم صاحب کتاب نوادر، بحثی که وجود داره و اون این که خب کتاب ربعی ظاهرن از اصول معتبر حدیث شیعه بوده، از حسین ابن سعید اهوازی و از حماد ابن عیسام نقل شده، منتها بین احمد ابن محمد ابن عیسا تا ربعی ابن عبدالله دو نفر واسطه باید باشن و لذا این حدیث افتادگی داره. این که احمد ابن محمد ابن عیسی مستقیما از ربعی نقل کنه نمیشه. حالا نکته ای که وجود داره اینه که ممکنه بگیم این کتاب ربعی در اختیار بوده و اعتماد به کتاب ربعی بوده، یعنی مثل اعتمادی که ما الان به کلینی داریم دیگه، ما در نقلهای خودمون سند خودمون تا کلینیه که نقل نمی کنیم، که ما یه ضرب میگیم کتاب کلینی، کتاب مشهوری بوده و چون کتاب ربعی کتاب مشهور بوده در نتیجه این مورد قبول بوده و با توجه به سختگیری احمد ابن محمد ابن عیسام اینه که این مسئله رو بعیده که ما بگیم که این آقای احمد ابن محمد ابن عیسا به این راحتی یک روایت مرسله مرفوعه رو از ربعی نقل کرد. شاید به این لسان بشه روایت رو تصحیح کرد، به هر حال روایت بحث مالایوتیقون رو داره، اما مسئلهش اینه که این روایت که اگه تصحیحشم بکنیم، اون بحثی که بگیم دیگه اشاره به آیه داره و لذا آیات رو لاجرم به لاحرج قیدی باید برگردونیم، در خودش پنهان نداره. روایت چهارم روایتی است که نقل شده، قال جعفر ابن محمد، که امام باقر باشه، امام صادق باشه، این بزرگوار خودشون میفرمایند رفع الله عن هذه الامه اربعا، ما لا یستطیعون و ما استکرهوا علی و ما نسوا و ما جهلوا حتی یعلموا. خب اینم رفع بحث ما نداره، اصطلاح ما لا یطیقون رو نداره، روایت از دعایم الاسلامه و ارتباطی هم به بحث ما نداره. تا حالا روایت تک عنوانی دیدیم، دو عنوانی دیدیم، سه عنوانی دیدیم، چهار عنوانی هم دیدیم، فقط تو چهار عنوانی ها سه روایت داشتیم که مالایوتیقون داشتن، اما روایتی که شش عنوانی رو در خودش داره، روایت اولش انهو ان ابی عبدالله، که حالا میگیم انهو به کی برمیگرده، قال سمعت و یقول وضع عن هذه الامه ست، از امت اسلام شش چیز برداشته شد، خطا، نسیان، مستکره و علی، مالا یعلمون، مالا یطیقون و مزدور رو علی. خب مالا یطیقونشون شاهد ماست. این انها نبی عبدالله ضمیر به اسماعیل ابن اسماعیل جعفی برمیگرده. اسماعیل ابن جابر جعفی رو شیخ طوسی در کتاب رجال به وثاقتش شهادت داده، از اصحاب و رباط امام باقر و امام صادقه و خب هر دو هم خوبند. منطقه همون اشکال اینجام هست و اون که بین احمد ابن محمد ابن عیسی تا اسماعیل ابن جابر دو واسطه افتاده و این دو واسطه خیلی باعث شده خیلی ها بگن روایت مرفوع است. دو احتمال در مورد روایت هست. یکی این که بگیم این روایت تعلیق به سند قبلشه، روایت از محاسن از کتاب اشعری نقل شده، از نقل عنوانش از کتاب سعد بن عبدالله ببخشید کتاب احمد بن محمد بن عیسای اشعریه که از اون نقل شده و احتمالا تعلیق بگیم به سند بالاییشه. سند بالاییش اینجوری: فضالت ابن ایوب عن سیف ابن امیره عن ابی بکر الحضرمی، چه اینم همینجوره، لذا اینجوری باشه، روایت ما نحنفی هم باشه: احمد ابن عیسی عن فضاله عن سیف ابن امیره عن اسماعیل جعفری. یعنی این که عنه ها برده
دارم فضاله هست من امیره
این چی؟ امیره؟
نه
یعنی امیره ضبط شده؟ ضبط اسامی اینها معمولا حالا اینجوری میخونن، اما حالا ممکنه ضبط های دیگه بشه.
شاید حاضر
امت
اضافه داره توی
برای
شما
نمیدونی وزر حاضر امت اون وزر این روایت ما رفع الله عن حاضر امت شاید روایت دیگر دارید میخونید بهش میرسیم. ما روایت هم تعاویر متعدده داریم. این احتمال باعث شده مرحوم آقای بروجردی در جامعه احادیث شیعه این روایتی که آورده این روایت رو با همین سندی که الان آورده یعنی تعلیق رو وارد متن کرده. یعنی آقای بروجردی که هم نگفته روایت این گونه است که احمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی از ابن ایوب از همین سیف ابن امیره یا به تعبیر آقا که میگن امیره که امیره باید باشه از اسماعیل جوفی یه همچین روایت نقل میکنه. رضا آقای بروجردی در جامعه احادیث شیعه این کتاب رو ذکرش میکنه. احتمال دومم این که همون بحثی که در قبل بود بگیم که این مشهور بوده و کتاب در اختیار قرار گرفته و لذا چون کتاب در اختیار قرار گرفته با استناد به کتاب گفته شده. نکته مهم اینه که امام در مکاسب محرمه این روایتی بهش میرسن از این روایت به عنوان صحیحه یاد میکنن، یعنی امام روایت رو مرفوعه نمیدونن و تعبیر صحیحه میکنن که به نظرم اتکاءشون به همون سند جامعه احادیث شیعه باشه. این کتاب جامعه احادیث شیعه هم از کتابای خیلی مظلومیه که واقع شده. مرحوم آقای بروجردی خیلی به این کتاب ارزش میداده، دلش میخواسته بیاد جای وسائل رو بگیره اما نشده دیگه. این کتاب حالا به هر علتی نتونسته کامل کامل هم نشده، زمان خودش همون مقدارم که بوده عمل نبوده. در هر صورت کتاب بعضی از شاگردان آقای بروجردی هم هی پرورشش میدادن سر درساشون که بعضا ما میرفتیم از او میخوندن به او استناد میکردن او رو بهش بها میدادن، اما خب نتونست به نوعی جای وسائل رو بگیره، همون تقریبا کتاب کنار گذاشته شد. روایت بعدی امام صادق رفع عن هذه الامه ست الخطا و النسیان و ما اکره و علی و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستر رو علی که نو شیخ مفید نقل میکنه. روایت مرسل است، احتمال زیاد همین روایت بالاییه، روایت اسماعیل ابن جابره که همونو نقل کرده صدوق بدون مرحوم مفید بدون سند. و مرحوم علامه مجلسی این کتاب رو از کتاب حسین ابن سعید نقل کرده با همون سند بالا، یعنی از ابن ایوب عن ابن امیره و همین گونه کالا آوردن. امام هم به همین جهت شاید که عنوان روایت رو صحیحه میذارن در مکاسب محرم وقتی یاد میکنن از این روایت تعبیر صحیحه هم بشار میکنن. اینم گروه 6 عنوانی ها. روایت های دسته بعد روایت های 8 عنوانی هست، اونایی که 8 عنوان رو در خودشون دارن. روایت اولش روایتیست که فقه رضا نقل کرده که می فرماید ان الله اسقط من المؤمن ما لم یعلم ما لا یتعمد عن نسیان سهو غلط، که غلط اینجا جا خطا اومده، مستکره علی متقافی، که یه عنوان جدیدی است که شاید به معنای همون مذکور روح الهی باشه، یعنی انسان ازش میترسند. و مالا یوتیق، که مالا یوتیق تعبیر است که به کار ما میاد. دیروز تشریف نداشتید دیگه، من دوباره تکرار نکنم چون دیروز یه حدود یه رو بیراجه بهش هست. مالا یوتیق تعبیر شد، مالا یوتیقون هم هست. اما مرحوم مجلسی اول، دوم، فاضل هندی، سید بحرالعلوم، شیخ یوسف بهرانی، صابریاز، نراقیه، این پدر و پسر ملا مهدی و ملا احمد، این کتاب رو قبول کردن. ولی مسئله اینه که این کتاب از زمان مجلسی مطرح شده، قبلش خیلی در دسترس نبوده و در مجموع هم چون روایت به کتاب مسند نیست و سند معینی نداره، مورد قبول خیلی واقع نمیشه. بعضی ها میگن اساسا این کتاب همون کتاب رساله علی ابن باوویه و اساسا روا کتاب فتوایی اوست، نه اینکه منصوب به امام رضا باشه. در رابطه با این کتاب شناسی جای خودش بحثه، در هر صورت در تصانیف شیعه مورد بحثه و مورد نقل. امام این که روایت رو ازش به عنوان ضعیفه یاد کردن و ازش گذشتن. مرحوم حاجی نوری صاحب مستدرک، یه بار دیگه هم راجع به صحبت کردیم که هر چه کتاب صاحب وسائل کنار گذاشته بود، ایشون رفت دوباره جمع کرد، بعدم در خاتمه بسیار محققانه بسیار فاضلانه ای که نوشته، 9 جلدم چاپ شده در کتاب مستدرک الوسائل، در اونجا اینا رو سعی کرد همه رو به نوعی تصحیح کنه، تصحیحات عامه رو استفاده کنه. بخش کتابشناسیش خیلی پرفایده است که اون بخشش هم حیفه که یک کسی اگه همت بکنه این بخش کتابشناسیش که 2-3 جلدش کتابشناسیه اینه ترجمه بکنه به فارسی، هم خیلی ارزش اینم داره چون بذار عبارتاش تو هم تو همه درست هم ویرگول نخورده، سرخط نرفته، معلوم نیست از کجا عبارت بالایی از کجا عبارت پایینیه. یه بار دیگه در رابطه با قربل استاد یادتون باشه، در رابطه با بحثای صبحمون از همونجا نقل کردیم که این کتابا چگونه بوده، نسخش کجا بوده، نسخه ها کجاست، از کجا پیدا شده و اینا مواردش چیست. در اصولت این کتاب رو بعضن سندش رو قبول نمی کنه. سندش
هم منصوب امام رضا هم نباشه، همین علی بن باقوی باشه، چون ایشون محدث بوده، در واقع فتوای ایشون عین
مرسل میشه دیگه.
نه فتوای ایشون عین روایت،
یعنی روایتش که نمیدونیم، او قبول داره اما سندش که نقل نکرده. نه دیگه اگه اون باشه که بس هر چی کلی نمیگه بگو باشه، بهتر از یک گام هم از جلوتر از آن بالاخره سند رو نقل نکرده. به طور عام این بحث رجالی شکاله هر چه در قدما بوده اون وقت باید به 13 امام هم قائل بشی چون کلینی گفته. اما روایتی که 9 عنوان داره دسته بعدی ما، این روایتیست که خوندیم بیروز، روایت 9 عنوانی رو خوندیم. سندش اولیش از کلینی نقل کنیم، حسین ابن محمد عن محمد ابن احمد نهدی رفعه و نبی عبدالله. خب روایت روشنه به این که روایت مرفوع است، اما خود حسین ابن محمد ابن عمران که مورد وثوقه و اشعری قومی از مشایخ کلینیه، تردیدی درش نیست. اون محمد ابن احمد نهدی هم، اون هم ابو جعفر قلانسیه که به این اسم ابو جعفر قلانسی بیشتر در روایات ما مطرحه، اگرچه نجاشی گفته مضطرب الروایت ولی کشی نقل میکنه که فقیه مورد اعتماد بوده، نیکوکار بوده و تعارضی هم نیست، چون مضطرب و روایه بودن با آدم خوب بودن قابل جمعه. گفتم ممکنه که هم خوبم باشه ولی نقلاش به هم ریخته است. بزا نداشت. روایت دوم روایتی است که باز از نظر سندی شیخ صدوق نقل میکنه که اون هم مستقیما مرسلن از پیامبر، یه ضرب دیگه اشتح میذاره کنار، مستقیم از پیامبر نقل میکنه. در این باره بحثی هست که آیا مراسیل صدوق قابل قبوله یا قابل قبول نیست. یه بار مفصلا حرف امام هم در بحثای فقه صبح آوردیم دیگه اشاره بشته میکنیم که گفتن اگر جایی صدوق، بعضی های همچین تفصیلی هم دادن که مستقیم میگه قاله، مثلا نبی که مثل همینجا که قاله نبی میگه، یا جایی دیگه که قاله صادق میگه، اینا مورد قبول بوده، اینا رو باید بپذیریم. اما اونایی که نه، با یه لیت لعلی بیان میکنه، اونا قابل پذیرش نیست. این به حال این مشکله هر کی در بحث مرسلات صدوق گفته شد اینجا هم میاد. روایت سوم روایتی است که خب دارای سنده و صدوق نقلش کرده. حدثنا احمد ابن محمد ابن یحیی العطار که پسر محمد ابن یحیی شیخ کلینیه که این میشه شیخ صدوق. محمد ابن یحیی العطار که شیخ کلینیه، پسری داره به نام احمد که اون شده شیخ صدوق. قال حدثنا سعد ابن عبدالله اشعری که خب قبلها ازش زیاد نقل کردیم، از اکابر و فهول شیعه است. و عن یعقوب ابن یزید، عن حماد ابن عیسی، عن حریز ابن عبدالله، عن علی عبدالله. سند تا حریز همگی ثقه امامی و اجلاء و وجوه طایفه. اما از احمد ابن محمد ابن یحیای عطار یه مقدار محل اختلاف، و اون این که خود اینو گفتن ما دلیل بر وثاقتش نداریم. پدرش اجلاه اما خودش هیچ دلیلی بر وثاقتش نیست و رضا مجهول دونستنش. اما مرحوم شوشتری در قاموس تأکید میکنه که نه، ایشون هم جلالت قدر داره هم وثاقت داره، و لزام عاشق یوسف بحرانی در حدائق از این روایت تعبیر میکنه به صحیحه. مرحوم شیخ انصاری در کتاب الصلات این روایت رو تعبیر مقبوله مشهوره به کار میبره که کنه یه مقداری تردید داره. البته مرحوم شیخ واقعا جز رجالی ها برشمرده نمیشه، یعنی شیخ حداقل اینه که هیچ جلوه رجالی ازش در دست دست نیست و یک تلاشی هم نداره. بعدم یه مبنایی هم ایشون اتخاذ کرده که اصلا رجال و زیردرش رو بزنه، گفته حدیث ثقه ملاس نیست، حدیث موثوق الصدوره، و لذا اصلا بحث به گونه دیگه ایمارد. مرحوم آشق عبدالکریم حائری رئیس حوزه در هم در کتاب الصلات خودش هم دورر الفوائد، اونم ایشون تعبیر مقبوله مشهوره به کار میبره، ولی بسیار دیگه این روایت رو صحیح میدونن. از جمله اونها امام مرحوم آقای بجنوردی در منتهى الاصول همین تعبیر صحیحه به کار میبره، مرحوم آقا ضیاء در نهایت الافکار، مرحوم خود مرحوم آشق عبدالکریم در دورر وقتی ذکر میکنه از صحیحه به استفاده میکنه، مرحوم آشق حسین اصفهانی در مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی صاحب فصول در فصول، شیخ انصاری در کتاب رسائل خودش، میرزای نایمی، مرحوم مظفر و آقای گلپایگانی، اینا همه از این تعبیر صحیحه به کار میبرن راجع به این روایت. این موارد ماست. یک روایت دیگه هم دوباره در این باره داریم که تعبیر مالوسی قنوه بندی داریم، و اون تعبیری است که در کافی اومده، به سندش اینه: حسین ابن محمد ان معلب ابن محمد ان ابی داوود المستغرق مسترح، که ما اول گفته بودیم این تعبیر اربع و خسار مالم یوتیقو رو همش اضافه کرد، که امام هم همینو گفته بودن، بعید نیست که بگیم این صحیح است، این روایت معتبره. در هر صورت ما اونی که الان محل بحث ماست، چون حدیث نفر رو معمولا بر قسمت علم و جهل و براعت میخوان به کار ببرن، ما الان محل بحثمون در قسمت طاقتشه که گفتیم طاقتم اینجا اصلا به معنای حرجه و یعنی عدم و طاقتش به معنای حرجه به بیانی که دیروز گفتیم. لذا این بحث تقریبا در روایات صحیحه وجود داره، اینجور ما نیست که حالا ما به یک روایت معطوف باشیم که اگر این روایت زمین خورد با مشکل مواجه بشیم. هم در 4 عنوانی ها بود، هم در 5-6 عنوانی ها، هم در 8 عنوانی ها و هم در 9 عنوانی ها، بین اینا هم روایت صحیحه وجود داشت. لذا مشکلی از حیث سند برای مسئله نداریم. ضمن اینکه دیروز هم اشاره کردم مسئله بین شیعه و سنی بسیار مشهوره و تکثر این که با عناوین مختلف و تعداد مختلف در روایات مختلف میان هم شیعه هم سنی از پیامبر نقل شده، تقریبا اطمینان میاره که بالاتر از ظن حجت اطمینان میاره به اینکه همچین مطلبی از وجود مبارک پیامبر صادر شده. این بحث ما که دیروز سن ازش مونده بودیم تمام. این نکته دیروز گفتیم، امروز من داشتم تو مطالعه نگاه میکردم، مرحوم آقای نائینی تعبیری داره در کتاب مکاسب خودش، مرحوم آشلم تقی بروجردی که مقرر کتاب المکاسب و البیع مرحوم آقای نائینی است، ازشون یه تعبیری نقل کرده که ایشون میگه این لاحرج به طور کلی لاحرج شخصی است و نه نوعی. یه ملاکی به دست میده، ما هم دیرو گفتیم شخصی است، اون تا ملاکی که آقای نائینی به دست میده ملاک خوبی است و قابل اتکاء، قابل توجه، جاهای دیگه هم به درد میخوره. همین لاحرج خودمون دیگه، لاحرج که تو خیابون دیرو رو میرن، نه مراد لاحرج قیدیه، حتما حالا همین عرض میکنم که تمایزش رو اشاره میکنم. ما چون 2 روز شما غیر بد بشتی حق داریم 2-3 بار سر به سرت بزن. امروز دلیل داریم
اگر چیز تو مواقع برداشته شده آقا باشه شخصی
حالا الان حرف ایشونو بزنیم بعد برمیگردیم به حرف خودمون ببینیم چی. چرا یه همین نوانوانی هم دوتا دوست آخری که خوندیم ظاهرن دومیش که قابل قبول بود دیگه، اون که سندی که از روایت سعد بن عبدالله نقل شده بود اون قرار قابل قبول در رابطه با حضرت عالی هم میشد جواب نداد به خاطر غیبت دیروز، ولی خود دیگه بنده. اما مرحوم آقای نائینی در جلد 2 از کتاب المکاسب و البیع صفحه 499 آقای در این مورد ایشون میگن نگاه کنید، یک وقتی خوب بهش توجه کنیم، یه وقتی حیثیت یک عنوان از باب حیثیت تعلیلی است، دقیقا همین دست فرمون ماست، البته توی بحث دیگه ایشون دارن. اگه چیزی حیثیت تعلیلیه بود یعنی حکمت جعله، یا به تعبیری علت و تشریعه، علت و حکم نیست، علت و حکم کردنه، علت اینی که حکم کردن به شما نماز بخون چرا؟ برای این که شما آدم بشید. حکم کردن به این که همه مالیات بدن چرا؟ برای این که جامعه عدالت درش برقرار شد. این که دین بر شما اینجوری راحت گرفتن چرا؟ برای اینکه میخواستن حرج پدید نیاد. این میشه حکمت حکم، علت نیست. وقتی حکمت شد، ایشون میگن هر جا مسئله حکمت شد نوعیه. اساسا حیثیت تعلیمی نوعی لحاظ میشه. لذا نمیتونی بگی آقا حالا ما که چه نماز بخونیم چه نخونیم آدم نمیشیم دیگه نمیخونیم، یا حالا ما با مالیات ندادن ما عدالت کلفا میشه، یا اگه بدیم هم عدالت برقرار نمیشه، نمی، یا بر ما که سخت نیست، حالا ما به جایی ما دو ما نوروزه میگیم به ما هو و واجبان نمیگه به من مستحب. گفت طرف رفت خدا سلامتش بداره، یکی از جمارونی های ما گفت رفته بود آقای امام جمارونی، میگفت خیلی سالهای قبل از انقلاب، میگفت اینو بردیمش به مکه، این معتاد بود، گفت اینو بردیمش مکه، این از اینجا گفت آقا من دیگه گذاشتم کنار. گفت رفتیم و یه 24 ساعت 48 ساعت گذشت، این خماری گرفتش، هر چیزش گفتیم آقا بیبر طواف، گفت کله پدر طواف، من طواف طواف نمیدونم. گفت دیدی چی اصلا، گفت اصلا برش دید چه. گفت بالاخره رفتیم یه کاروان کرمونی ها اونجا کسی نگاه شد. حالا غرضم این چه، گفت بردیمش اینو در مسجد الحرام، این هفت دور چرخید، گفتیم خب بسته، گفت میخوام دورش بگردن به جای هفت دور هفت دور دو دور ما چی حرجیم، ما الان فعلا لونیم بزر بشن. این نمیتونه یک کسی اگه حکمت تشریعه بگه من میخوام دورش بگردن، شروع کنه دوره جمعه چرخید. این قصه اگر حرج جایی حیثیت تعلیلیه شد یا اساسا هرچی، این نوعی. اما اگر حیثیت تعلیلیه شد، اگر آمد گفت این هست مادامی که حرجی، تا وقتی حرجی نباشد، یعنی به صورت قید زده شد، مثل اینکه به شما گفت این کار انجام بده تا سختت نیست، این کار انجام بده تا اضطرار پیدا نکردی، باید انجام بدی مگه یادت بره، این اگه حیثیت تقییدی شد اینجا میشه قید، میشه علت، نه حکمت. دیگه وقتی شد علت شخصی، عبارت اینو میخونم ولو دستتون نیست ولی کوتاهه، انهو قد اثبت نافی قاعده ضرر، اینو در لازررشون گفته، فل عناوین ثانویه مثل ضرر و حرج و نحوه ما اذا تعلق حکمون به نفس هذا العنوان، اگه یه جای اومدن گفتن ضرر نیست، حرج نیست، اکراه نیست، اضطرار نیست، خطا نیست، نسیان نیست، یکون العنوان هو الموضوع للحکم، خود همین داخل در عنوان میشه، یعنی از این به بعد میشه نماز غیر ضرری، نماز غیر حرجی، و یدور الحکم مداره، و به هازل وجه یکون حاکمن علا عدلت الاحکام، حکومت پیدا میکنه. به همین بیانی که گفتم میاد کلن عنوانها رو برای شما مخصص میکنه، حالا نتیجه شخصیسه، یعنی میاد چی میگه؟ میگه تا حالا به شما میگفت حج انستطعت، از این به بعد میگه حج غیر ضرری انستطعت، حج غیر حرجی، حج غیر خطعی، غیر نسیانی، همه اینا غیر براش. ولا محاله یکون الضرر او الحرج شخصی، اما لو تعلق الحکم به عنوان آخر، مثلا اومده به شما گفته که آقا نماز بخون، به عنوانی تعلق میگیره، بعد میگیم چرا نماز بخونیم؟ میگه چون معراج مؤمنه. حالا در مانع حنفی اینجوری باشه، بگه مالیات بده. چرا؟ چون ضرر به جامعه اسلامی نخوره. آب بیشتر از کر نمیخواد بر طهارت. چرا؟ چون حرج پدید میاره. حکم رو حرج نرفته، حکم رفته رو عنوان طهارت، رفته رو عنوان نجاست، رفته رو عنوان مثلا راحت بودن جامعه اسلامی، رفته رو عنوان بست عدالت. اما حرج و ضرر و اینها علت هست. اینا لا محاله یکون الضرر او الحرج، اینا علت تشریع هست. وقتی علت علتون لتشریع حکمت هست، علت تشریع هست یعنی علت برای این هم که چرا شعار تشریع هست میشه حکمت که میشه ایسی تعلیلیه. ولایت تر از ولایت اکه سیکون نوعی یا خب اینجا یه نکته ای وجود داره. اگر ایشون میخوان بگن که هر جا قید وارد حکم شد حتما این قید شخصی است، این قابل رده. یه وقت مرحوم آقای ناینی استظهار میکنه این مطلب رو، میگه من نمیگم این نتیجه قهریه، ظهورش در این خب خوبه، هم رو دیروز ما گفتیم. اما ظاهر عبارت چونه که چند نمیگن هر جا قیدی وارد در حکم شد ضرر و حرج و اینجور چیزاش، اینا چی هم؟ شخص نه، ممکنه یه جایی اون طرف دوم تو قبول داریم ها، اگه جایی حکمته اون نوعیه اون درسته، اما این طرفش با آقای ناینی حرف داریم. اگه جایی قیده چرا شخصی؟ قید میتونه نوعی باشه. چرا قید شخصی باشه؟ نمونه الان بارزش روشنش بتون بگیم. نوعی زن حجته، اما زن نوعی. حالا اگر جایی زن نوعی رو ما به نحو موضوعی لحاظ کردیم که بشه غیب، چون زن طریقی نگیرید زن موضوعی بگیرید، زن موضوعی لحاظ بکنیم، خب زن نوعی و زن شخصی نیست. حدی
داریم؟
بله که داریم.
خبونش شخصی نیگه نوعی
نمیشه؟ بله میشه شخصی، اما رفت به بحث ما نداره. اما باید حد ضرری شخصی همونیه که اون جمارونی محرم باید داره یکتر کاروان کرمونیه. این پس اینی که شما الزامن میگید قید اگه شد مقید میکنه داخل عنوان میشه و حتما باید شخصی بگیریمش، یه وقت ارتضاره میگن اینجوری فهمیده میشه از فهوای روایت. خوبه، حالا روی استظهار رو نتونم انتقادش بکنیم که ایشون اینجوری میفهمه. اتفاقا ما در لاحرج همین گونه میفهمیم، ما لاحرج رو قید میفهمیم و قیدش هم قید شخصی میفهمیم. اما امکان این که تقید بشه و نوعی باشه، این امکانش هست در ضرری بسته. مثلا در مورد آیه سوم هم اگر البته اون رو به عنوان قیدی بگیریم، اگه به عنوان اون معنا بگیریم بله، آیه سوم اگه قیدی بگیریمش همینه، ولی خب قیدی که نیست اون سببی. اما نقطه بعدی که بگم فقط من با به کوتاه که فردا وارد بحث بعدی بشیم که بحث اصلیمونه، اینا تتمه بحثای دیشبمون بود چون قول داده بودیم امشب بحث بطلان رو مطرح کنیم که حالا اگه کسی یه کار حرجی رو انجام داد باطله یا نه نرسیدیم به اون. فقط اینم بگیم که حالا این بحث امشبمون تموم بشه، موضوع بحث فردامون اینه که حالا اگر لاحرج نباید انجام بدی، یعنی لازم نیست انجام بدی، اما لازم انجام داد، با حرج رفت مکه حجش باطله، با حرج نماز خوند نمازش باطله، با حرج روزه گرفت آیا باطله؟ که گفتم بعضی ها میگن آره بعضی ها میگن نه، مفصل هم اقوال آقایون رو توش میگیم هم ادله شون رو بررسی میکنیم. قبل از این که وارد این بشیم یه نکته‌ای وجود داره و اون که نسبت نسبت حدیث رفع، چون ما عمده دلیلمون در مسئله حدیث رفع با ادله اولی چیه؟ این حقیقتش خیلی الان به کار بحث ما ضرری نمیزنه، ولی فعل جمله اینجا اشاره میکنیم که نسبت تقریبا همه گفتن حکومتی. البته با یه تفاوت‌هایی، مرحوم آقای بشنوردی یه تمایزی بین ما لا یعلمون و بقیه گذاشته، میگه ما لا یعلمون حکومت ظاهریه داره، بقیه حکومت واقعیه. برخی گفتن این حکومت در عقد الحمل قضای اولیه است، مثلا مرحوم آقای ناینی اینا. امام تعبیر دارن نه، این حکومت در عقد الوضعه. یه بحث پرپیچ و خمیه که خودش محتاجه یک مقدمات طولانیه که ما اساساً بحث حکومت و ورود و تخصیص رو بیان بکنیم، لعله که ما آخرش هم به این نتیجه برسیم که نه حکومت نیست، بلکه اصلا از باب تخصیصه. یعنی حدیث رفع حاکم بر ادله اولیه نیست، بلکه مخصص ادله اولیه است. برمیگرده به لسان دلیل، ببینیم لسان دلیل چیه. اونی که معروفه، همم میگن، امام هم بحث مفصل تو انوار الهدایه داره، خواستید اونجا رو نگاه بکنید، انوار جلد 2 صفحه 45، در اونجا بحث مفصلی آورده و آقای ناینی آورده و حمله کرده به آقای ناینی. همینجا تو همین بحث لا ضرر و لا حرج، مرحوم آقای بشنوردی همینجا این بحث رو مطرح کرده که نسبت این از قاعده لا حرج البته با بحث ادله اولیه چیه. ما یه ذره بحثمون فرق میکنه، چون بقیه اینو از ما جعل علیکم فی الدین من حرج گرفتن، ما لا حرجمون رو از حدیث رفع گرفتیم، لذا باید نسبت حدیث رفع و با او بسنجیم. اما چه حکومت باشه چه تخصیص باشه که الان وارد بحثمون نمیشیم، که قطعا حکومت هم اگه باشه حکومت ظاهریه نیست، حکومت واقعی است که فرقش جای خودش، چه در عقد الوضع باشه چه در عقد الامر، ظاهرا الان توفیری در قضیه ما وارد نمی کنه. منتها یه نقطه مهم داره و اون این که اگر ما این رو تخصیص گرفتیم، یه مشکلی ممکنه پیدا بشه و اون این که رابطه اینا میشن آمین من وجه. یعنی از این در گفته سله، خب یه صلات حرجی داریم صلات غیر حرجی، از اون برم گفته مالایوتیغون، یه مالایوتیغون صلاتی داریم یه مالایوتیغون غیر صلاتی، اما اونم باز قابل حله. اگه اونم گفتیم مشکلش قابل حله، به خاطر اینکه تقدیم مخصص بر مخصص الزاماً ناشی از آمین من وجه غیر آمین من وجه نیست، ناشی این ازهر و ظاهر، اون ازهر در این معناش هست. از این دزا اگر آمین من وجه باشه باز او رو ما مقدم میداریم، مشکلی نداریم. اما الان ما مطابق مشهور مشهور میکنیم، میگیم حاکمه که اگر حاکم بشه دیگه ایش مشکلی پیدا نمیکنه، حکومت درش بحث آمین من وجه وارد نمیشه. این بحث رو الان وارد نمیشیم، مگر اینکه الان نمیگم پیش پیش نمیگم، مگر اینکه به مرور که بحث جلو میبریم ما بحثمون موکول به این بشه، یعنی یهو بحث بشه که اگر تخصیص گرفتیم چی باید بگیم، اگر حکومت گرفتیم چی باید بگیم، کسی اینگونه بحث نکرده. اگه جلوتر رفتیم ادله طرفین رو دیدیم، دیدیم تو ادله باید تعیین تکلیف بکنیم نسبت به این مسئله، لاجرم برمیگردیم یه بار دیگه حدیث رفع رو اینجا و نسبتش رو بلکه این بوزن اشارهی قبل از این که شما بیایید اشاره کردیم که همچه مسئلهی وجود داره. حاضر تمام کلام در بحث سند حدیث رفع و دلالتش و این دوتا نکتهی که مونده بود، و اما از فردا بحث همین ادله بطلان رو با آقای ناینی شروع میکنیم. مرحوم آقای ناینی از پرستاران و پرچمداران سخت اینه که باطل هست، عبادت حرجی باطل است. انشاءالله باش میشمیم بگم وقت جوابش رو بدیم چی میشمیم.